سلام و درود بر شما. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. نعمت الله روان، خبرنگار سابق افغان، امروز در شهر کندهار کشته شد. دیدبان حقوق بشر در مورد دسترسی زنان افغان به خدمات صحی ابراز نگرانی کرده. یک فعال زن در این مورد می گوید:
یکی خوب به حساب رسم و رواج افغانی، خانما زودتر به دکتر مراجعه نمی کنه الا که بیشتر بیماری بفته.
کشورهای G7 کمک ها به افغانستان را به پیشرفت در گفتگوهای صلح مشروط دانستند. نگرانی شماری از دخترانی که بعد از سقوط طالبان به دنیا آمدند.
فقط من دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان، محدودیت برای دخترها وضع نکنن، برای زنها مشکل ساز نشن.
در نیمه دوم در مصاحبه اختصاصی بخش تاجیکستان رادیو آزادی با زلمی خیلزاد می شنوید:
اگر طالب ها از رای جنگ بخواین قدرت را بگیرن، من گفتم ما اون را قبول نمی کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. طالبان دومین بند بزرگ آب را در ولایت کندهار تصرف کردند. زلمه خلیلزاد می گوید اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست گیرند، امریکا آن را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه امریکا در جریان سفر به کیف بار دیگر گفت که امریکا برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین متحد است. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی و طالبان گفتند که طالبان دومین بند بزرگ آب را در ولایت کندهار تصرف کردند. بند دهله که بند ارغنداب هم یاد می‌شود، در ولسوالی شاولیکوت در 40 کیلومتری شمال شهر کندهار موقعیت دارد. این بند علاوه بر آبیاری زمین‌های زراعتی، منبع آب آشامیدنی هم برای شهر کندهار بود. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در این مورد به رسانه‌ها خبر داد. حاجی گلبدین، ولسوال شاولیکوت، این خبر را تایید کرده و گفته که بند دهله اکنون تحت کنترل طالبان است. طالبان ماه گذشته پلی را که این منطقه را با ولسوالی همجوار آن وصل میکرد تخریب کرده بودند. این در حالی است که حملات طالبان در ولایات دیگر هم شدیدتر شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، گفته که اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست بگیرند، امریکا آن را نخواهد پذیرفت. آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این مورد بیشتر گفت:
هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با هم داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور، از جنگ روی کار بیاد، اون را قبول کنند، مشروعیت بده، در انزوا چنین حکومت خواهد بود.
خلیلزاد افزود هدف امریکا این است که دو طرف جنگ افغانستان برای رسیدن به صلح کار کنند. در این مورد مصاحبه مفصل آقای خلیلزاد را در بخش دوم برنامه خواهید شنید. نعمت روان، آمر مطبوعات وزارت مالیه و خبرنگار سابق طلوع نیوز، در تیراندازی افراد ناشناس در شهر کندهار کشته شد. دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن نعمت روان را تایید کرده و آن را کار دشمنان کشور و مردم خوانده.
نعمت روان سر کندهار پس
نعمت روان امروز در ناحیه 14 امنیتی کندهار در تیر اندازی دو فرد موترسیکل سوار کشته شد و جسدش هم اکنون در شفاخانه کندهار است.
به اساس معلومات مقامات مطبوعاتی وزارت مالیه، نعمت روان دیروز برای تکمیل اسناد تعلیمی و تحصیلی خود به کندهار رفت. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که برزش 344 میلیون افغانی قرضه های زراعتی را منظور کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این جزء قرضه هایی است که برای سال جاری مد نظر گرفته شده.
امسال وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد که به مقدار 1,800,000,000 افغانی از بانک توسعه قرض بگیرد و به 34 ولایت تقسیم کند که روند آن عملا آغاز شده است.
با گفته آقای رستمی، قرضه های جدید در 4 بخش در مناطق مختلف کشور پرداخت می شوند که مشمول ایجاد کوآپراتیف ها، ساختن فابریکه پروسس برنج، فابریکه تولید آرد و همچنان فابریکه تولید کارتن می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کیف بار دیگر گفت که آمریکا برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین متعهد است. این اولین مقام بلندرتبه آمریکا از اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور است که به کیف سفر می کند. بلینکن امروز با دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین ملاقات کرد. در حالی که تنش ها بین اوکراین و روسیه بیشتر شده، این سفر آقای بلینکن به کیف پیام قوی حمایت آمریکا از این کشور را می رساند. مقامات تاجیکستان می گویند در برخورد های هفته گذشته یک منطقه مورد نزاع بین این کشور و قرقیزستان 19 شهروند این کشور کشته و 87 نفر زخمی شدند. این اولین ارقام رسمی تلفات از سوی حکومت تاجیکستان در مورد برخورد ها می باشد. در اعلامیه رسمی که امروز 6 ماه می از سوی مقامات ولایت شمالی سغد تاجیکستان نشر شد، گفته می شود که تمام قربانیان باشندگان یک قریه نزدیک محل برخورد بودند. قبل از این مقامات قرقیزستان گفته بودند که در این برخوردها 36 قرقیز کشته شده و 189 تن زخمی شده و 58,000 نفر به ترک خانه های خود مجبور گردیدند. سپیس ایکس مرکز فضانوردی آمریکا در پنجمین کوشش خود موفق شد یک راکت را به فضا بفرستد که قرار است در آینده برای سفینه فضایی که به مهتاب می رود یک دیزاین را طرح کند. این راکت آینده نگر به نام SN15 روز 5 ماه می از مرکز فضایی سپیس ایکس در بوکاچیکای ایالت تکساس پرواز کرد و تا ارتفاع 10 کیلومتر رفته و بعد از یک سلسله مانورها دوباره به زمین نشست. این راکت در برگشت حرکت افقی داشت و در وقت نشست چرخ خورده و عمودی به زمین نشست. 4 پرواز قبلی چنین راکت ها از مرکز سپیس ایکس پیش از پرواز و یا در جریان پرواز و یا هم بعد از خوردن به زمین انفجار کردند.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. نعمت الله روان خبرنگار سابق افغان و عامر مطبوعات وزارت مالیه افغانستان قبل از ظهر امروز در مربوطات حوزه 14 شهر کندهار کشته شد. نهادهای دفاع از خبرنگاران این رویداد را نکوهش کردند و کشته شدن آقای روان را یک ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه های افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نعمت روان خبرنگار افغان و عامر مطبوعات وزارت مالیه امروز در ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفته که آقای روان پیش از چاشت امروز در مربوطات حوزه 14 شهر قندهار کشته شد. به گفته آقای بارکزی عاملین این رویداد از ساحه فرار کردند و بررسی پلیس در این مورد ادامه دارد.
صبح امروز ساعت 10:30 در ساحه عقب پمپ تیل اعتماد، نعمت الله روان خبرنگار پیشین تلو نیوز و عامر مطبوعات وزارت مالیه را آماج قرار داده و کشتند. پلیس تلاش میکند تا عاملین قتل او را هر چه زودتر دستگیر کند.
در همین حال سازمان حمایت از رسانه های آزاد نی کشتن نعمت روان خبرنگار افغان را نکوهش کرده است. عبدالسمی غیرتمل مسئول این نهاد در حوزه جنوب غرب به رادیو آزادی گفت که کشته شدن آقای روان تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت.
کشته شدن نعمت الله روان تأثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت و اگر فعالیت رسانه ها متأثر شود، فساد و خودسری ها به مراتب افزایش خواهد یافت. کشتن چنین جوانان سبب هرج و مرج بیشتر می شود.
نعمت روان باشنده اصلی ولسوالی شاجوی ولایت زابل بود، اما از 10 سال به این سو با خانواده خود در ولایت قندهار زندگی می کرد. آقای روان با تلویزیون ملی و شبکه تلویزیونی الجزیره در ولایت قندهار کار کرده بود و تا چند ماه پیش به عنوان گرداننده در تلویزیون خصوصی تولونیوز کار می کرد. نعمت روان حدود یک ماه پیش به عنوان آمر مطبوعات وزارت مالیه کار را آغاز کرد. هنوز کدام گروه مسئولیت قتل او را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این روز چهارشنبه طالبان تهدید کردند که برخی رسانه‌ها پروپاگند حکومت را به پیش می‌برند و اگر از این کار دست نکشند مسئولیت به دوش خودشان خواهد بود. پیش از این الیاس دایی خبرنگار پیشین رادیو آزادی در ولایت هلمند نیز در انفجار ماین مغناطیسی کشته شده بود. همچنین شماری از خبرنگاران در چند ماه اخیر در ولایت‌های غزنی، ننگرهار، کابل و غور نیز در حمله‌های مشابه جان دادند و مسئولیت کشتن آنها را کدام گروه بر عهده نگرفته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در چند روز گذشته 56 تن در نتیجه سیلاب‌ها در 17 ولایت افغانستان کشته شدند. این وزارت میگوید که ولایات هرات، غور، سمنگان، بامیان، میدان‌وردک، دایکندی و بدخشان بیشترین تلفات را متحمل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فهیم سروری از باشندگان ولایت پروان است. میگوید سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در روستای آنها سبب جان باختن چندین تن از بستگان او شده است و خسارات مالی سنگینی نیز برای آنان به دنبال داشته است.
ما خانه خو به طور 80% 90% اگر بگیم تخریب شده یا کلی بگیم چون و شخص خودم زخمی شده بودم، امرا یک همشیرین باز زخمی خودم شدید بود تا دیگر صرف ما خودم مجبور بخوریم از زمین فامیل دیگر همه دار و ندار ما خراب شده بود تخریب شده.
این باشندی ولایت پروان در حال از زیان‌های وارد شده جانی و مالی در نتیجه سیلاب‌ها در این ولایت سخن می‌زند که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که در 5 روز گذشته اکثر ولایت‌ها گواه سرازیر شدن سیلاب بوده و این رویداد طبیعی زیان‌های جانی و مالی به باشندگان این ولایت‌ها وارد کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که از 12 ماه ثور تا کنون بیش از 100 تن در 17 ولایت در این سیلاب‌ها جان دادند.
نزدیک به 56 تن شهید داریم، نزدیک به 25 تن مجروح است و نزدیک به 30 تن هم مفقود شده است. هموطنان ما که اعتماد جست در جستجوی از آنها هست تا پیدا شوند و در این حال نزدیک به 57 خانواده بیجو شده است اثر حوادث طبیعی و ویژه سیلاب ها هست که روی کمک رسانی بر از اونا کار کردیم و به تمام بیجا شده کمک رسانی صورت گرفته.
آقای عظیمی گفت که بیشترین تلفات در ولایت های هرات، غور، سمنگان، بامیان، میدان وردک و بدخشان به مردم وارد شده که زنان و کودکان نیز مشمول این تلفاتند. او گفت که در روزهای آخر در مجموع 24 ولایت افغانستان گواه سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. از سوی دیگر ولی مدقق کارشناس رویدادهای طبیعی به رادیو آزادی گفت که هرچند در 10 سال گذشته هر سال در بسیاری از مناطق افغانستان سیلاب سرازیر شده، اما دولت و مردم هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از زیانهای ناشی از آن نکردند. آقای مدقق درباره برخی از موردهای مهم که می تواند به جلوگیری از تلفات کمک کند اشاره کرد.
تحکیم زیربناها برای جلوگیری از اثرات مخرب سیلاب ها بسیار زیاد مؤثر واقع میشه در قسمت جلوگیری از اثرات مخرب. مسئله چهارم شناسایی مناطق آسیب پذیر و خطرناک است. ادارات مربوط دولتی باید این قسمت به شکل هماهنگ و منسجم کار بکنه و این ساعت را شناسایی بکنه و وقتاً فوقتاً این ساعت را خالیه را باید اینا دقیق انجام بدن و به اطلاع هموطنان ما برسانن تا این ساعت مشخص شود.
هرچند هنوز شمار دقیق قربانیان ناشی از سیلاب ها مشخص نیست، اما زیان دیدگان این رویداد خواستار کمک بیدرنگ دولت هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نگرانیش را در مورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان ابراز کرده. بر اساس گزارشی که امروز نشر شد، کاهش حمایت نهادهای بین المللی در بخش صحی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان دسترسی زنان افغان را به خدمات صحی کاهش می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز ششم می منتشر کرده گفته است که کمک های حامیان بین المللی در قسمت دسترسی زنان به خدمات صحی پس از خروج نیروهای خارجی نیز باید ادامه داشته باشد. در این گزارش به نقل از هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر آمده که کمک کنندگان بین المللی می خواهند کمک هایشان به افغانستان را نظر به میزان کنترل طالبان پس از عقب نشینی نیروهای خارجی از این کشور محاسبه کنند. هیدربار گفته که گروه های امداد در دو دهه اخیر موفق به عرضه خدمات صحی در مناطق تحت کنترل طالبان شدند و هیچ بهانه‌ای برای قطع بودجه خدمات اساسی برای زنان در افغانستان قابل قبول نیست.
ما در این گزارش بر اهدا کنندگان بین المللی صدا می زنیم که وقت نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، پول های کمک شدن نباید با آنان برود. اهدا کنندگان خارجی باید مانند گذشته به حمایت هایشان ادامه دهند. باید اطمینان حاصل کنیم که کمک های اساسی در بخش صحت و آموزش در افغانستان ادامه خواهد داشت، به خصوص برای زنان و دختران.
در این گزارش به افزایش دسترسی زنان به خدمات اولیه صحی پس از سال 2001 اشاره شده، اما تاکید شده که هنوز هم پس از دو دهه روند عرضه خدمات صحی برای زنان در افغانستان معیاری نشده است. این در حالی است که بر اساس یافته های سازمان صحی جهان در سال 2019 در افغانستان از هر 100,000 زن 638 تن در هنگام تولد کودکانشان میمیرند. یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نشان میدهد که شمار قابل توجهی از زنان افغانستان هنوز هم به تسهیلات باروری هنگام ولادت و پس از ولادت دسترسی ندارند. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر:
کلینیک های سیاره می تسهیلات سیاره هنوز هم در اختیار مردم قرار ندارند. بنان مشکلات وجود دارند، ولی با آن هم طی سالهای پس سقوط طالبان کارهای خوبی صورت گرفته. دستاورد های هم ما داریم. اگر امنیت مساعد شود و خدمات به صورت همه جانبه بدون تبعیض در نظر گرفته شود بر تمام مردم افغانستان در تمام نقاط افغانستان، ما مطمئن هستیم که ظرف چند سال آینده ما شاید تغییرات بسیار خوبی خواهد بودیم.
اما وزارت صحت کشور میگوید میزان دسترسی شهروندان افغانستان به خصوص زنان به خدمات صحی در 19 سال پسین افزایش چشمگیری داشته است. همیرا ابوی مشاور ارشد در بخش صحت باروری وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی میگوید میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در سالهای اخیر کاهش یافته و 60% شهروندان کشور با پیمودن یک ساعت راه به مراکز صحی رسیده می توانند.
در حدود 40 بر 1,000 ولادت زنده است. تعداد کلینیک های ما در سالهای 2000 کمتر از 500 کلینیک بود یا مرکز صحی بود، ولی حال بالاتر از 3,000 مرکز صحی در تمام افغانستان وجود دارد. تعداد قابله ها که در سال 2000 مثلا 500 قابله بود در سراسر کشور، ولی فعلا اضافه‌تر از 7,000 قابله داریم.
دیدبان حقوق بشر در حالی از کم شدن کمک های مالی حامیان بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی می کند که هنوز هم شهروندان این کشور سالانه 285 میلیون دلار را برای تداوی به کشورهای بیرونی مخصوصا هند و پاکستان مصرف می کنند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که 75% بودجه حکومت افغانستان از طریق اهدا کنندگان بین المللی تمویل می شود و قطع این کمک ها عواقب جبران ناپذیری برای آینده زنان و دختران خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر همچنان از حکومت افغانستان خواسته تا اصلاح سیستم بهداشت را از اولویت های کاریش بداند و از طالبان خواسته برای دسترسی بیشتر زنان و دختران به خدمات صحی با حکومت و نهادهای کمک رسان همکاری کند.
شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نگرانیش را در مورد عدم دسترسی زنان افغان به خدمات صحی در این کشور ابراز کرده. امروز صحبت داشتم با هیله ارشاد، حقوقدان و نماینده سابق ولسی جرگه افغانستان. نخست از وی در مورد وضعیت عرضه خدمات صحی به زنان افغان پرسیدم.
یکی خوب به حساب رسم و رواج افغانی امی خانما زودتر به دکتر مراجعه نمی کنن الا که بستر بیماری بفته و بعد از اینکه مراجعه هم بکنم بدون شک ناوقت می باشد، اما راپور متعید می کنم خدمات صحی به خانما به شکل درست نمیره.
خانم ارشاد، از آنجایی که اکثر مراکز صحی در افغانستان توسط کمک کننده های بین المللی تمویل می شود، خروج نیروهای خارجی و محدود شدن کمک های بین المللی روی عرضه خدمات صحی برای زنان در افغانستان چقدر تاثیر خواهد داشت؟
به همه ما وعده است وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان براین و کمک‌ها را کم بسازند، بدون شک در قدم اول روی اوضاع امنیتی تاکید میکنند و بخواهیم نخواهیم اوضاع صحی هم متاثر میشه در ایراستا. و فکر میکنم که وقتی که اوضاع امنیتی مختل باشه، اوضاع صحی بدون شک خوب نمی باشه و خدمات صحی برای مثلا ما کاهش خواهد یافت.
حق دسترسی زنان به خدمات صحی چقدر در قوانین افغانستان تضمین شده؟
در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که خدمات صحی و تحصیل برای هموطنان ما رایگان می باشه و افغانستان یگانه مملکت روی زمین که این دو خدمت رایگان ارائه می کنه، برعلاوه که مزیت خود داره نقایص خود هم داره. از امون خاطر است کوالیتی یا نویت تبابت در افغانستان همچنان تحصیل آنقدر قابل قبول نیست برای ما مردم و واضح بگویم خدمات صحی ضعیف است در افغانستان.
مصاحبه با هیله ارشاد، حقوقدان و نماینده سابق ولسی جرگه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در حالی که جنگ ها در افغانستان شدت یافته، 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G7 کمک ها به افغانستان را به پیشرفت در گفتگوهای صلح مشروط دانستند. این کشورها همچنان خواستار کاهش هرچه زودتر خشونت ها و رسیدن به یک آتش بس در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه نبرد در افغانستان هر روز بیشتر گرمتر می شود، اما 7 کشور پیشگام اقتصادی یا G7 کمک های انکشافی خود را به افغانستان به یک روند صلح موفق و رسیدن به مذاکرات پیوند دادند. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند که ادامه کمک ها به افغانستان وابسته به اجرای تعهدات انجام شده در نشست ژنو سال 2020 است و افزودند که از کمک های خود برای برآوردن آرمان های مردم افغانستان استفاده می کنند. حکومت افغانستان هنگام نشست ژنو در سال 2020 با جامعه جهانی تعهد کرد که تلاش های همه جانبه به هدف رسیدن به صلح، مبارزه با فساد، انکشاف متوازن حقوق بشر خواهد کرد. در همین حال 7 کشور پیشگام اقتصادی خواستار توقف جنگ در افغانستان شدند و افزودند که خشونت ها باید به گونه پایان یابد که زمینه برای آتش بس همه جانبه و همیشگی فراهم شود. کشورهای G7 یک توافق سیاسی پایدار که زمینه ساز صلح عادلانه باشد را به نفع همه افغانان دانسته و برای دستیابی به این هدف از مذاکرات صلح در دوحه و همچنین نشست استانبول حمایت کردند. این کشورها از حزب‌های فعال و گروه‌های سیاسی در افغانستان خواستند که تعهد خود را به صلح نشان دهند و بر حفظ و حمایت از حقوق زنان، جوانان، اقلیت‌ها و دستاوردهای 20 سال گذشته در گفتگوهای صلح تاکید کردند. G7 همچنین از کشورهای منطقه خواسته تا به تلاش‌های مشترک خود در روند صلح افغانستان ادامه دهند. این کشورها مسئولیت حمله به غیر نظامیان، خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری را به دوش طالبان انداخته و خواستار توقف هر چه زودتر آن شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، نه تنها که این ادعاها را رد می کند، بل از این کشورها نیز می خواهد تا از دخالت در امور افغانستان خودداری کنند.
به شمول کشورهای منطقه از همه کشورها می خواهیم که از دخالت در امور افغانستان خودداری کنند و آنچه که به خیر و فلاح مردم است از آن حمایت کنند و پروپاگاند نکنند.
هرچند حکومت افغانستان درباره اعلامی کشورهای G7 چیز نگفته، اما طالبان را به افزایش خشونت‌ها و انتخاب جنگ به جای صلح متهم می‌کنند. فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور، هنگام سخنرانی در مراسم رونمایی کتاب نقشه راه صلح رئیس جمهور غنی، طالبان را به تلاش برای تجدید جنگ در تابستان امسال و ادامه کشتار افغانان متهم کرد.
فصل تابستان آغاز شده. بدون شک مثل 20 سال گذشته مخالفین و دشمنان از کشور همیشه کوشش میکنند که فصل بهار و تابستان حملات شانه به خاطر دوام افغانکشی آغاز کنند. این خطر یک بار دیگه وجود دارد. آمادگیشان در کویته، در میرامشاه و در پشاور گرفته شده. اما به این معنا نیست که ما آمادگی نه تنها به خاطر دفاع علیه از حملات نداریم، بلکه به خاطر خونسازی لوجستیک و نفرکشی طالبان هم داریم.
اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به ادامه گفتگوها و رسیدن به یک توافق از راه مذاکرات تاکید کرده و گفته بود جنگ گزینه آخر آنان است. کشورهای G7 در حال بر اهمیت پیشبرد گفتگوهای صلح و ورود به مرحله جدید در افغانستان تاکید می کنند که این کشورها در ارائه کمک‌های بشری، انکشافی و سایر کمک‌ها به افغانستان نقش فعال دارند و بیشتر تعهدات انجام شده در نشست ژنو نیست به دوش همین کشورها می باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بسیاری دخترانی که بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان به دنیا آمده‌اند میگویند که آنها نمیخواهند به آن دوران دوباره بازگردند. آنها از جامعه جهانی میخواهند که نگذارد دستاوردهایشان از دست برود. در این گزارش از دیدگاه دختران روباتیک افغان در مورد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان میشنوید.
من در حال ساخت ربات ماین پاک هستم.
ناهید 15 ساله یک از اعضای تیم 17 نفری دختران ربات ساز هرات در مورد تازه ترین ربات مانروب توضیح می دهد. او دوران طالبان را به یاد ندارد و در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان به دنیا آمده. افغانستان هنوز هم مکان خوبی برای زنان خوانده نمی شود، اما در 20 سال گذشته زنان به شورای ملی، کابینه و سفارتخانه ها رای افته و توانستند که درس بخوانند و تجارت کنند. ناهید یک از میلیون ها دختر است که توانسته به مکتب برود. او حالا صنف 11 است و امید زیادی برای ادامه تحصیل دارد. او تا کنون در ساخت 12 ربات سهیم بوده. ناهید آرزو دارد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث محدودیت برای زنان نشود.
ای که نیروهای خارجی قرار از افغانستان بیرون شوم و ای که طالبان وارد افغانستان شوند، ای برای من کدام مشکل من ندارم. فقط من دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان محدودیت برای دخترها وضع نکنند، برای زنها مشکل ساز نشن.
ناهید از بزرگان شنیده که در زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان نمی توانستند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. او میگوید نمیخواهد که به عقب برگردد.
هر دختر آرزو داره که پیشرفت کنه و ما هم آرزو داریم که در بخش ربات سازی و در بخش تکنولوژی از خود دستاوردهای داشته باشیم. من میخوام که ما را بگذارن تا اینکه به پیشرفت خود ادامه بدن و این برام مشکلی نیه که طالبان بیاین.
دختران تیم روباتیک تا حالا 12 وسیله کلیدی از جمله ربات منروب، ونتیلاتور و مایع ضد عفونی ساختند. آنان فکرای بکر دیگر هم در سر دارند.
برنامه بعدی قرار شد کدوم باشه؟
خب قرار شد ربات انسان نما بسازیم، اون رباتی که مثلا کلا خود کارا فیزیکی رو انجام بده، کارهای اجتماعی مثل دست دادن و صحبت کردن این کارا رو انجام بده.
دیانا وهابزاده 16 سال دارد و با همکارانش میخواهد ربات انسان نما بسازد. دیانا میگوید که نباید جلو پیشرفت زنان گرفته شود.
ما دیگه سلاحی نداریم، سلاح ما در مقابل همه چیز تکنولوژیه. ما میتونیم در هر سه تکنولوژی فقط نشان بدیم که افغانستان میتونه پیشرفت بکنه و نباید این عقص افغانستان گرفته بشه. ما میتونیم به گروه هایی که مثلا یعنی امو طالبان میتونیم همین تکنولوژی خود نشان بده.
طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان به حقوق زنان ارج میگذارند، اما برخی از زنان میگویند که چنین حرفای واضح نیست. بسیاری از زنان در افغانستان مانند دختران تیم روباتیک هرات از پایمال شدن حقوقشان در آینده نگرانند. این نگرانی را اداره های استخباراتی ایالات متحده هم منعکس کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این اداره ها هشدار دادند که پس از خروج نیروهای آمریکایی تا آخرهای سال جاری میلادی، دستاوردهای دو دهه در بخش حقوق زنان در افغانستان به خطر خواهد افتاد. اما برخی از دختران مثل ناهید میگویند که اگر ایالات متحده افغانستان را مانند دهه 90 تنها نگذارد، میتوان به آینده امیدوار بود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن مصاحبه اختصاصی بخش تاجیکستان رادیو آزادی را با زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، فراموش نکنید. ساعت 5:30 دقیقه شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
مقام‌های محلی و طالبان گفتند که طالبان دومین بند بزرگ آب را در ولایت کندهار تصرف کردند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، گفته که اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست بگیرند، آمریکا آن را نخواهد پذیرفت. نعمت روان، آمر مطبوعات وزارت مالیه و خبرنگار سابق تلو نیوز، در تیراندازی افراد ناشناس در شهر کندهار کشته شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر به کیف بار دیگر گفت که آمریکا برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین متعهد است. و مقامات تاجیکستان میگویند که در برخوردهای هفته گذشته در یک منطقه مورد نزاع بین این کشور و قرقیزستان 19 شهروند این کشور کشته و 87 نفر زخمی شدند.
تا لحظات دیگر مصاحبه اختصاصی بخش تاجیکستان رادیو آزادی را با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، از رادیو آزادی میشنوید. آقای خلیلزاد دیروز در مصاحبه اختصاصی گفته که اگر طالبان با زور بخواهند قدرت را در دست بگیرند، برای آمریکا پذیرفتنی نخواهد بود. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
احمد ولی هوتک، بازیکن افغان در کشتی آزاد، گفته که رقیب وی ضعیف است و در این رقابت شرکت نخواهد کرد. او این را در برگه فیسبوک خود نوشته و افزوده: قرار بود با یک رقیب مشهور و قدرتمند اروپایی رقابت کنم، بنابراین روزه گرفتم و بسیار زحمت کشیدم و چندین بار تمرین کردم. او در ادامه نوشته که رقیب مشخص شده او به دلیل مشکلها آماده سفر نیست و به این دلیل این سازمان رقیب دیگری را برگزیده که در 40 رقابت شرکت کرده و نسبتاً قدرتمند بود، اما او میگوید که به درخواست مشاوران ورزشی خود مسابقه را لغو کرده است. قرار بود احمد ولی هوتک در 14 می به مساف رقیب فرانسوی خود به میدان رقابت برود. میر رحمان رحمانی، رئیس ولیسی جرگه، از رهبری کمیته ملی المپیک و برخی از قهرمانان فدراسیون‌های ورزشی با دادن ستایشنامه قدردانی کرد. کمیته ملی المپیک میگوید آنان از بهر برنامه‌های خوب این نهاد و ورزشکاران از سوی آقای رحمانی ستایش شدند.
زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت اگر طالبان با زور بخواهند قدرت را در دست بگیرند، برای آمریکا پذیرفتنی نخواهد بود. در این مصاحبه ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، از آقای خلیزاد نخست در مورد هدف سفر او به تاجیکستان پرسیده.
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک، درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب، آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارند بعد از اینکه نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برایشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما، یعنی آمریکا، میخواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی و قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه و شمول تاجکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمیگذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش های رسید است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید، می شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خب پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل اساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت و سرعت لازم نداشت و روی مسائل اساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هرچی زودتر افغانستان به صلح برسه، این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل اساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اونها شروع کنن. عکس‌العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس‌العمل بسیار زیاد از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بالش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان، یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شد.
اگر در باره پیشنهاد امریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی بود کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ های کلی موافقه شد بین هر دو طرف و ما یک تعداد